حکمرانی و اعمال حاکمیت ما رو دوچار نقص میکنه و خدشه‌دار میکنه. این یه حوزه. حوزه دوم که پلیس فتا بیشتر روش میتونه نقش آفرینی بکنه، بحث سالمسازی و فرهنگ سازی. در حوزه سالمسازی ما ابزارها و روشهایی که به کار میبریم، استفاده از هوش مصنوعی و روشهای هوشمند برای پایش‌ها و رصدگری فضای مجازی.
جناب سید رضایی بزرگوار، من برمیگردم بخش دوم رویکردهای عملی که شما انجام میدید، میخوام گسترده‌تر بشنویم. بریم تو فرمان بخش در واقع بازخورد رو بشنویم. سرکار خانم صدیقه آماده کردم، برمیگردیم راجب حضورتون و اینکه پلیس فتا ممکنه در سطح در واقع فضای مجازی حکمرانی برای کشور وجود نداره، ولی در فضای داخلی فضای مجازی پلیس فتا حضور داره، قدرتمند هم هست. بشنویم.
یکی از لایف هایی که بسیار بحث برانگیز بود، لایف یکی از خوانندگانی بود که برای مدتی در ترکیه زندگی می کردن و به تنهایی تونستن مرز حرمت شکنی، قباحت و بیشرمی رو جا به جا بکنن. در این مورد گفتگوی زنده اینستاگرامی آقای دلاوری و آقای سید بشیر حسینی رو بشنوید.
اتفاقی که امثال امیر تتلو دارن رقم می زنن اینه که اون بخش پنهانه خودشون رو نه تنها پنهان نمی کنن، بلکه میارن بیرون و با افتخار زد درصدش هم می کنن. واسه همینه که یک جامعه رو دارن شوکه می کنن. و چرا این همه آدم میرن نگاه می کنن؟ چون همه آدم دارن وحشت ناشی از پنهان کردنشون رو از روی ذهنشون بر می دارن. یه عمری ترس داشته از این که این حرفا رو بزنه، حالا میبینه یه نفر اومده که از قضا نامی داره، اسمی داره، هنرمنده، داره دادش هم میزنه. و امیر تتلو تو این حوزه آدم بسیار باهوشیه. دانشت، معرفتت، فلسفه، موسیقی فاخرت، اینا رو خوب پرورش دادی، اینا رو خوب بهش بالو پر دادی، بازم انتظار نداشته باش اگر تو موسیقی در اعلا هم باشه، مثلا فرض کن بتهوون هم برای تو موزیک بزنه، باز تتلو سر جاشه. اونم آدم خودشو داره، حتی لحظه های خودشو داره. ممکنه نفر همزمان یه وقتی از زندگیش اون گوش کنه، یه وقتی از این، اصلا مانه کسابیت نفردم خوشتر خوشش میاد تا اینکه بگن خب برو هر کار میخوا بکنی بکن.
اصلا هم که لجه تو در میارم، همین که من یه سری جا از دست تو شاکیم و تو منو جدی نگرفتی، منم میخوام جدی نگیرمه. من این رو در مورد نسل جدید خیلی حس میکنم، میگه نوجوانی منو جدی نمیگیری، نیاز و غریزه جنسی منو جدی نمیگیری، براش پاسخ نداری، فقط هم به میگی اینو رعایت کن اونو رعایت کن، حالا همچین حالا تو بگیرم که بفهمی چه خبره. و این طیفی نفهمیدن آدم هاست. اگر که 626 هزار تا آدم اونجا بوده، من فکر میکنم شاید حجم 600 هزار تا 6 تا استادیوم آزادیش اون حرفهایی که زده میشده اون اتفاقا رو خوششون هم نمیومده، کنجکاوانه نگاش میکردن ها، اما خودشون هی لبشون گاز میگرفت، وای چه زشت چه بد. خودش حاضریست تو موقعیت باشه. خیلی از اونا مطمئنم، چون مثلا تا پاسی از شب گذشت و اینا صبح شدن، اما صبحشون رو خوندن به اقتضایشون، به مدلشون، به فضاشون. من میگم همه نوجوانای ما تتلیتی نیستن.
به گفته دکتر خجسته، همونطور که شهر رو برای زندگی مردم امن میکنیم، باید فضای مجازی رو هم تبدیل به محیط امن برای کاربران بکنیم. البته شون گفتن منظور از امن کردن ایجاد فضای امنیتی نیست و این دو کلمه نباید با هم اشتباه گرفته بشن. سمیرا صدیقی، بازخورد، هشتگ گفتگو.
خب بخش بازخورد رو شنیدیم. من کاری با فرد ندارم، واقعیت اینجاست که افرادی مثل ایشون ثمره جمع جبری رفتارهای درونی ماست که موجب بشه این بازخورد رو بگیریم و خیلی هم ناراحت بشیم. الان هم پلیس فتا درگیر اینجور افراد هست که دارن هرزه درایی میکنن، یه جوری رصد میکنه. حوزه دانشگاهی که شما هستی جام دکتر چنین چیزیه، سرکار خانم دکتر شما هم رصد میکنه جامعه شناسانه. خب باید به یک نتیجه برسیم. الان موضوع اینجاست، شما بخش بازخورد جناب سنگ رجبی بزرگوار شنیدید. خب با چه چیزهایی معمولا روبرو هستید؟ بخش اول گفتید که پرونده هایی هستش مربوط به چنین چیزهایی، الان در مورد مسائلی شبیه این چه رفتاری شما انجام میدید؟ روی کردتون چگونه است؟
نکنید دو تا بخش داره دیگه، یعنی دو اقدامات این شکلیه که بعد از رصد و پایش عامی که از فضای مجازی انجام میشه، مصادیق مجرمان شناسایی میشه و چرخه قضایی خودش معرفی میشه به حالا شناسایی و بعد هم معرفی به مرجع محترم قضایی انجام میشه که حالا مرجع قضایی متناسب با نوع جرائم و حالا تدابیری که دارن روش اقدام قضایی انجام میشه. خب ما در این حوزه خب الان یه سری مشکل داریم دیگه. فرض بکنید از نظر قوانین ما اون لایوی که الان در موردش داریم بحث میکنیم یک مصداق مجرمانه، ولی آیا در کشور ترکیه که این لایو اونجا انجام شده و اون فردی که داره در یک کشور ثالث دیگه بوده، آیا از نظر اونها همین مصداق جرم داره و آیا این فرایند رسیدگی به این امکان پذیر هست؟
که نیست معمولا.
من نکته دوم، ما به این نکته نمی توجه می کنیم که مثلا دیگم کشور ثالثی که میزبان این افراد میشه دنبال درآمدهای پنهانیش که از این فضا داره ایجاد میکنه، خبرهایی که در خصوص ارتباط این افراد با شبکه‌های قمار هست کجا باید مطرح بشه؟
درسته.
این نکته و یه گله‌ای که جا داره من واقعا اینجا بهش تو این فضا بگم، از خیلی از اصحاب فکر و اصحاب رسانه، ما تو این چالش قرار میگیریم که وقتی یک برند خارجی مطرح میشه و یک قابلیتی توش وجود داره، بلافاصله هممون میایم از صدا سیما گرفته تا نهادها و افراد مختلف، افراد صاحب صرف و اندیشه، اساتید دانشگاه، بلافاصله میایم و از اون ابزار استفاده میکنیم و باعث ترویجش میشیم. نمیگیم که خب من وقتی که یه لایو میذارم، خب من یه لایو درست میذارم و از این ابزار درست استفاده میکنم. آیا اون نوجوانی که اومد تو این فضا و این لایو رو یاد گرفت فقط منوط به من مخاطبش من میشم یا امکان از فضاهای جذاب
فقط میره سراغ مطلب پاسوریزه؟ خب اصلا چه چیزی نیست.
بله، فضاهای جذاب دیگه که اتفاقا متناسب با غرایزش هم هست و حالا خیلی محدودیت‌هایی هم روش وجود داره و این حس کنجکاوی و چیزایی که دکتر بشار حسینی هم گفتن همه اینجا وجود داره، آیا من این فرد رو باید رها کردم؟ من مسئولیتم نسبت این فرد و این مخاطب نوجوان چی هست؟
درست.
آیا من همین تعهدی که برای مطرح کردن اینستاگرام دارم، نصف این تعهد نسبت معرفی پلتفرم‌های داخلی دارم؟
درست.
آیا اگر مجموعه اندیشه ورزان داخلی کشور ما، اساتید دانشگاهی ما پای کار بودن و از بسترهای داخلی مطالبه می‌کردن؟
درست.
آیا اینا رشد نمی کردن؟ آیا این تعداد زمانی که ما حرف از اینستاگرام می زنیم خود همین بحثای زنده نکنه شما در هم یک ماه اخیر عبارت اینستاگرام یکی از عبارتهای روزانه بوده که مجموعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما وجود داشته. اگر مخاطبی هم تا امروز وارد اینستاگرام نشده دیگه ببینم چه خبر این تو این دنیایی که صدا و سیما داره روش مانور میکنه، روی برنامه پرمخاطب ترین برنامه های صدا و سیما زنان کامنت هاشو خونده میشه، تو برنامه زنده نوروزی و سال تحویل ما مدام و لحظه به لحظه یک صفحه رو معرفی میکنیم و کامنت ها رو میخونیم. خداییش ما بیاییم قضاوت بکنیم کدوم یکی از این منابع تبلیغاتی رو ما برای یک پلتفرم داخلی انجام دادیم؟ یک هزارم این کارا رو ما برای کدومی که از مجموعه های داخلی و دانشمندان داخلی خودمون انجام دادیم؟
جناب سرهنگ ببخشید،
تضاد دست که جان کبیری اینجا همون تضاد دست که ما جامعه رو ناخودآگاه داریم بهش مواجه میکنیم.
یعنی شما آسیب شناسیتون این هستش دیگه. یک بخشی که شما آسیب شناسی کردین جناب سرهنگ رجبی بزرگوار این بوده که بی‌توجهی ناخواسته و خواسته از طرف کسانی که می توانست پلتفرم های داخلی رو به خوب معرفی بکنن موجب شده که این ور قصه هم آسیب ببینیم. درسته؟
ما اولا نکنید، ما اولا
چون خیلی کوتاه هستش. درسته فقط بله جان کبیری بزرگوار خواهش می‌کنم.
خیلی کوتاه جان فرادی، برداشت ما اینه که ما هم برای این تلگرام همین وضعیت رو داشتیم و الان متأسفانه اینستاگرام هم داره همین وضعیت رو داره. ما ناخواسته و بدون هیچ برنامه و راهبردی جامعه رو خودمون سوق میدیم به یک پلتفرمی و بعد که ابعاد پنهان این پلتفرم مشخص میشه، دوباره دنبال راهکار و فکر چاره میفتیم که حالا باید چی کار کنیم.
دیپلماسی فضای مجازی ما جناب سرهنگ تو این حوزه چی هستش؟
اینو باید از وزارت محترم از سوال کنم.
من تو حوزه پلیس فتا دارم عرض میکنم خدمتتون.
در حوزه پلیس فتا بحث رسیدگی پرونده هایی که مصداق جرم در کشور سالس داره در حوزه بین‌الملل و پلیس نوعات دستور کاره و پرونده انجام میشه و از طریق پلیس بین‌الملل پیگیری میشه موضوعات. ولی میگم موضوعات اینجا چالش های حقوقی است که باید این مصداق جرم در کشور سالس هم جرم باشد تا امکان رسیدگی بهش.
من یه سوال هم خدمتتون دارم ضمن عرض سلام خدمت شما. نکته این هستش که الان به هر حال این لایو ها در حال اجرا شدن و برگزار شدن هستن. در مورد شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان های داخلی هم نکته‌ای که اشاره کردین درست هست، مطالبه گری و اینکه واقعا یه عزم ملی نیاز داره، یعنی در حد یکی دو تا برنامه و چند تا کارشناس خیلی اون نتیجه که باید حاصل بشه حاصل نمیشه.
انجمن صاحب رسانه‌ای هم در حد خودش کار کردم و نتوانست چنین کاری رو بکنه.
ببینید اصلا این موضوع موضوعی هست که باید در نگاه کلان و در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی در واقع اشل‌های بالاتر برش یه فکری بشه. اما نکته‌ای که اشاره می‌فرمایند هم نکته درستی هست، یعنی ما ناخودآگاه و بدون برنامه‌ریزی ممکن هست به گونه‌ای رفتار بکنیم که مخاطب رو سوق بدیم به سمت یک پلتفرمی به صورت در واقع چون داره دیده میشه الان. خب این نکته درستی، اما الان کسی که این برنامه رو میشنوه من فکر میکنم دوست داره بدونه که عمده ترین مصادیق مجرمانه ای که مخاطب الان تو لایف باهاش درگیره و باید بهش دقت بکنه، یعنی اگه قرار هست یه والدینی نظارتی بکنن یا بدونن که الان چه اتفاقی ممکنه تو لایف ها در حالا در حوزه کامنت هایی که گذاشته میشه یا عذرگیری هایی که میشه یا در واقع محتواهایی که ممکنه که رد بدل بشه، این چند تا از مصادیق مجرمانه عمده ای که تو این حوزه وجود داره و الان مخاطب باید دربارش آگاه باشه رو هم اگه لطف بکنین اشاره بکنین من فکر میکنم که مفید باشه.
خانم دکتر من مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم. اگر بخوام از نظر تعدادی به این وضعیت نگاه کنیم، عمده مصادیق رو که ما ببینیم مصادیق غیر اخلاقی و اونایی که به حوزه فرهنگ و اخلاق عمومی کشور برمیگردن. البته یه نکته از نظر ما مای پلیس پنهان نیست و اون نکته اینه که حوزه موضوعات اخلاقی و موضوعات مرتبط با حوزه بگم میگن غیر اخلاقی و استفاده از محتوای غیر مناسب و مستهجن ابزاری است برای جذب مخاطب برای رسیدن مقاصد دیگه. یعنی ما خیلی وقتا این شکلی میبینیم که در لایه آشکار شما یک صفحه غیر اخلاقی رو دارید، صفحه که من تصاویر نامناسب توش داره و حوزه های غیر اخلاقی توش مطرحه، حالا از هم از عکس یا من عکس نوشته یا محتوای لایو و این حوزه ظاهر کار اینه، ولی وقتی رو باطنش با دقت نگاه میکنید میبینیم نه، این فقط پوششیست برای مطالب برای جذب مخاطب، نگه داشتن مخاطب برای رسیدن به مقصود دیگه. مثلا این افرادی که الان خیلی تو این چند روزه سر و صدا کرد لایو هاشون، خیلی از اینا متهمن که و خیلی هاشون قطعا اثبات شده که با گروه ها با صفحه های قمار و شرط بندی ارتباط مستقیم دارن و خودشون اصلا گرداننده هستن، با یه مجموعه دیگه فعالیت میکنن که این مجموعه ها اینا یا مستقیما خودشون صاحب سایت های قمار و شرط بندی هستن یا اینکه نه از سمت دیگه ای اومدن و اینا واسطن و مخاطب جلب میکنن برای سایت ها. یعنی ظاهر محتوای غیر اخلاقی است ولی در باطن یک فرایند مجرمانه است که در حوزه قمار شرط بندی پیاده سازی میشه. حتی نمونه های ساده تر و خیلی شست و رسته ترش هم در داخل کشور داریم. شما فرد میاد صفحه های غیر اخلاقی ایجاد میکنه، منبر جمع میکنه، بلافاصله این صفحه رو میفروشه.
این یکی از روش های تجارت در فضای مجازی، تجارتی که عسیفه در واقع.
بله این پس این یکی از نظر ما حتی در حوزه داخلی داریم، یعنی ما صفحه رصد میشه غیر اخلاقیه، بعد چند روز میبینیم تبدیل میشه به یک برندی توسط یک مؤسسه یا یک شرکتی دیگه. این یک ظاهرش رو داره. یعنی پس ما دغدغه اصلیمون درسته که ظاهر حوزه اخلاقیه و اخلاق جامعه و عفت عمومی جامعه آسیب میبینه و ما این مساقاش عظیمه. ولی تو لایه های پنهان و لایه های زیرین این حوزه موضوعات دیگه ای هم وجود داره.
سمسان رجعی بزرگوار همیشه پلیس فتا رو به این شناختن که به مردم اشارت میده کلا سرتون نره، از نمیدونم شماره کارتتون رو ندید، ولی واقعیت به نظر میرسه با توجه به این لایف های زنده در فضای اینستاگرامی لازم هست یک سری هشدارهای تازه با زبانی تازه هم به خانواده ها داده بشه تا آگاه باشن، بدانن با چه چیزی و چه ورطه‌ای روبرو خواهم بود. پیشبینی میکنم، پیشنهاد میکنم اگر بتونید لطف بکنید مجموعهاش رو همونجوری که میدونم طبقه بندی میفرمایید در اختیار مخاطبینمون بگذارید بسیار بسیار خرسند خواهیم شد. وقت شما در اینجا به پایان رسیده، چون وقت برنامه چند دقیقه بیشتر باقی نمونده، ازتون تشکر میکنم و با امید دیدارتون در استودیو برنامه و سلام رو به همکارانتون برسونید.
زنده باشی جان فرهادی. منم تشکر می‌کنم.
خدا نگهدار. خب پیامک‌ها رو بشنویم.
بله سری بزنیم به چند تا از پیامک های پرتکرار مخاطبای خوبمون. خانوم سراج از تهران برامون پیامک زدن که آیا بی اخلاقی در شبکه های اجتماعی و فضای اینترنتی که باورهای اعتقادی ما رو هدف قرار داده قابل پیگرد قانونی هست یا خیر؟
بله
یکی دیگه از دوستان با نام خانوم سراج از کرج.
خب سراج از تهران بود بکنم.
از کرج نه، اون خانم یه خانم سراج از تهران برامون پیامک زده بودن راجع به پیگردهای قانونی پرسیده بودن. خانم سراج از کرج هم احتمالاً باید کس دیگه ای باشن که پیامک زدن و سوال کردن که این روزا که فرزندانمون ساعت‌های زیادی رو تو فضای اینترنت هستن و مرتب سرشون توی گوشی‌های موبایل هست چطور میتونیم اونها رو کنترل و هدایت بکنیم؟
سپاسگزارم. وقت نداره چون تماس تلفنی هم نمیتونیم پخش بکنیم. وقتمون بسیار
فقط این پیامک دوستمون رو بخونم از تهران. خانم حسینی سوال کردن که از دلایل هنجارشکنی در فضای اینترنتی برامون بگین که خودنمایی در اینستاگرام نشانه چیه، چون این خیلی تکرار شده بود.
سپاسگزارم. خب جناب کبیری بزرگوار از همین استفاده بکنیم، هم پاسخ پیامک باشم.
من خدمتتون عرض بکنم که این اینستاگرام به عنوان بزرگترین محصول و نماد شکاف بین نسلی سه تا سرفصل داره که این سه تا سرفصل رو به عنوان آیتم های حقوقی خودش در نظر میگیره. منهای این سه تا چیز دیگه ای رو برای مسدود کردن صفحات مجازی که داخل خودش هست رو نمیپذیره. یک، تصاویر نجات پرستانه رو حذف میکنه و اون سفر رو مسدود میکنه. دو، تصاویری که آزار جنسی کودکان باشه رو حذف میکنه. سومی موردی هم که براش خط قرمز هستش، تصاویری که به نوعی بشه توی فضای تروریستی مطرحش کرد اینا رو حذف میکنه.
البته تفسیر به رأی در این سه تا زیاده. مثلا ما سال گذشته داشتیم که واژه روزه رو شما سرچ میکردین توی اینستاگرام، میگفت این صفحه به خاطر اینکه ممکنه شما به بدن، یعنی میخوام بگم انقدر بسیط در نظر گرفته ضربه زننده به بدن لحاظ کرده بود. و حالا به هر حال با توجه به اون مطالبه گریه بله من مجبور شدن که بیانیه بدن و بگن که حالا منظور ما این بوده و دیگه این
دکتر گفتم مثلا نجات پرستی. خب ما باز هم میبینیم که خیلی جلوه ها داره در نظام امریکا ولی حذف هم نمیشه، یعنی اون تفسیر به رأی هست.
خب اون پلتفرمیه که اونجا ساخته شده، طراحی شده و
اومده. بله خب این نکته رو که ما همیشه گفتیم که این پلتفرم ها خیابون های من بهشون میگم خیابون نیویورکه. شما تو خیابون نیویورک نمیتونید توقع داشته باشین قانون تهران براتون اعمال بشه. درست. اونجا بر اساس اون چیزی که خودش تصور میکنه و فکر میکنه درسته، حتی اگر نظر شما غیر منطقی باشه، ما داریم از استبداد فرانوین هم صحبت میکنیم. این اساسا گونه ای از استبداد فرانوینه که داره تو حوزه های شبکه های اجتماعی که ساخته دست خود ما هم نیستن اتفاق میفته.
من سوال میکنم چون من تا 53 دقیقه بیشتر وقت نداریم. این سوال خیلی کلیدیه. ببینید ما تا الان هر چی خواستیم به خانواده واقعا کمک بکنیم، انجمن سواد رسانه ای، حوزه های دانشی، پلیس فتا، همیشه یک جبهه گیری بوده که شما میخواهید ما رو منع بکنید. ما با چه زبانی الان کمک کنیم به مردم که اون جنبه های بد و آسیب رسانی که در این لایف های اینستاگرام اتفاق میفته مردم کمتر آسیب ببینن؟ یه راهکار.
ببینید ما از اونجای خانواده های ما شاید نوع گفتن و مطالبی که ما تا حالا مطرح کردیم هم بهش ایراد وارد بوده باشه، اینکه ما رسانه شناسی بهشون گفته باشیم یا هی گفته باشیم که از رسانه بترسید، به هر حال او داره در رسانه زندگی میکنه و با رسانه زندگی میکنه. با چیزی که براش جذاب هست رو شما هی مدام دارین بهش میگین که این خطر داره، این آسیب داره. اما از اون طرف ما چه کار کردیم؟ ببینید ما سه تا رویکرد میتونیم داشته باشیم در حوزه رسانه، حالا لایف ها بیشتر، چه در حوزه مسئولینی که الان قرار هست تصمیم بگیرن، چه خانواده ها. ببینید ما بحث تقابل و تعامل و تقافر رو داریم، کدومش رو قرار هستش که برای این مواجهه در نظر بگیریم؟ من فکر میکنم که توی این حوزه باز دوباره سواد رسانه‌ای به ما به شدت کمک میکنه. نکته مهمتر و در واقع کلانتر این موضوع بحث شبکه ملی اطلاعات هست. این یک واجب جدی این روزهای ما هست. ببینید شبکه ملی اطلاعات رو هم خیلی بد جا انداختن در ذهن مخاطب ما. ما تصورمون این هست که شبکه ملی اطلاعات چیزی هستش که ما داریم به خاطر محدودسازی یا نظارت بیشتر انجام میدیم.
متاسفانه ولی... بحث اینقدر باز شد، بحث شبکه ملی اطلاعات، به جای اینکه در اتاقای دربسته تصمیم درست گرفته بشه، اومد رسانه‌ای شد. هنوز ما پاسخ مناسبی نرسیدیم.
این هستش که مخاطب بدونه اولین کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات رو داشتن کجا بودن؟ ایالات متحده، انگلستان، رژیم صهیونیستی، کسانی که خودشون سردمدار این فضا هستن. چرا؟ چون این فضا فضای امن و ایمن و سالم و با محتوای مفید رو برای مخاطب ایجاد میکنه بدون در واقع در نظر گرفتن محدودیت ها. بحث صیانت از مخاطب و صیانت از محتوا امروز در دنیا بحث جدی هست. میخوام این رو بگم که اگر ما رو حوزه لایف ها، چه رو حوزه پلتفرم های مختلفی که وجود داره، بحث ما باید برای دریافت اطلاعات مفید باشه. سند پول و پرن رو اگر دیده باشن مخاطبا، بسیاری از عضوگیری هایی که توی این در واقع مستند نشون میداد قاچاق دختران ایرانی به امارات صورت گرفته بود، از پیج های اینستاگرام و عکس هایی که خود ما به عنوان مخاطب اونجا بارگذاری کرده بودیم.
آقای دکتر کبیری بزرگ، با سوال واپسین برنامه، در اینجا مردم مشکل دارن یا مسئولین؟
اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم که مسئولین رو من بیشتر مقصر میدونم. رویکرد ما نسبت به فضای مجازی باید رویکرد درمان محور رسانه‌ای باشه، یعنی باید به یک مخاطب که تو فضای مجازی هستش، باید اگر میونه خیلی زیاد اونجا فعال هستش، نگاهمون نگاه کاملا درمانی باشه. بحث دلید. دوم که فوق العاده مهم هستش این هستش که خطوط قرمز آموزشی ما رو وارد مقاطع ابتدایی تحصیلی بچه‌ها بکنیم، یعنی دوست. سواد رسانه‌ای رو از اونجا آغاز بکنیم.
سپاسگزارم. وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسید. میهمانان گرانقدر برنامه، سرکارم دکتر معصوم نصیری، هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای، جناب دکتر محمود کبیری یگانه، کارشناس مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه، میهمان تلفنی ما جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری، هماهنگ برنامه سرکارم سلامی بوده، صدابردار محترم مرحوم خانم محبوبه نمازی، آیتم ساز خانم صدیقی، تهیه کننده سرکارخان بهری و من فرهاد اسماعیلی این افتخار رو داشتم که باز هم با شما همراه باشم حدود یک ساعت در هشتگ گفتگو.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میان برنامه کوتاه بعدی رو بشنوید. نه به نقطه جوش.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم.
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
سلام خدا. دوستان و همراهان سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همونطور که میدونید اگر که ما در راه رسیدن به یک هدفی با یک مانعی مواجه بشیم، دچار ناکامی میشیم و اولین واکنش در مواجهه با ناکامی پرخاشگریه. این پرخاشگری اگر که به دنیای بیرون ابراز بشه خب خیلی بده، خیلی زشته که یک نفر پرخاشگری کنه، چه کلامی، چه بدنی، چه رفتاری، در اساس کار شایسته نیست. اگر به درون بریزه میشه افسرده. طرفداران مکتب روانکاوی معتقد هستن که افسردگی خشم فرو خورده است. خب پس در هر دوش بده، پس چه کار باید کرد؟ اولا که ما باید یه کاری بکنیم که از نحوه زندگیمون رضایت داشته باشیم، چون عدم رضایت منجر به ناکامی میشه. ولی اینکه ما بخوایم رضایت هم داشته باشیم همیشه شدنی نیست، چون ما به چیزهایی که میخوایم همیشه دست پیدا نمیکنیم. پس باید اولا خواستههامون رو متعادل بکنیم. چیزهایی رو نخواهیم که شدنی نیست، چیزهایی رو نخواهیم که نمیشود. اول خواستههامون رو متعادل کنیم. دوم توانمندیهامون رو افزایش بدیم. ما نمیتونیم چیزهایی رو که نمیتونیم به دست بیاریم. ما باید تلاش بکنیم توانمندی خودمون رو بالا ببریم تا بر اساس این افزایش توانمندی بتونیم چیزهای بیشتری رو به دست بیاریم. بنابراین یکی تعدیل خواسته هاست. اینکه دیگران چه دارند و چه میکنند لزوما به معنی این نیست که ما هم باید همون چیزها رو داشته باشیم و همون کارا رو بکنیم. شاید توانمندی اونها از ما بیشتره، یا شاید بحث میزان اعتدالی که ما باید تو زندگیمون رعایت بکنیم به خوبی رعایت نشده. و از طرف دیگه باید ببینیم چیزهایی که میخواییم اصلا تا چه حدی به قول معروف واقعیه، مجازی نیست. چقدری واقعا به درد بخوره. مگونه نیستش که ما چیزهایی رو بخوایم به دست بیاریم که اونقدری هم ارزش نداشته باشه و زندگیمون رو به خاطر اونها دچار دردسر و درگیری بکنیم. رو همین حساب بیایم روی توانمندی‌هامون فکر بکنیم، اونها رو بالا ببریم با مطالعه، با دانش، با تمرین، با ورزش، با مشورت گرفتن از افراد دیگر. اینجوری انشاءالله میزان رضایتمون از زندگی افزایش پیدا خواهد کرد و خود این باعث میشه که ناکامی‌هامون هم کاهش پیدا کنه. از اینکه با من همراه بودی تشکر میکنم و همتون رو به خدای منان میسپارم.
معمولا هممون با نگاه کردن به نحوه زندگی دیگران میتونیم در مورد کیفیت زندگیشون قضاوت کنیم. اما نکته اینجاست که ممکنه ما کیفیت یه زندگی رو مثبت ارزیابی کنیم اما خود اون آدم رضایت چندانی نداشته باشه. گاهی وقتا همون آدم زندگی یه نفر دیگر رو خوب میدونه و برخلاف تصور ما از خودش ایراد میگیره. انگار عادت کردیم خوشحالیامونو بذاریم تو کفه مقایسه و هی بگیم این که نشد زندگی. کم پیش میاد به اینکه چی میخواییم و کجای کاریم فکر کنیم. کم پیش میاد داشته هامونو ببینیم. اما نداشته ها رو خوب میبینیم. به زمین و زمان بد و بیراه میگیم. حواسمون هم نیست که شاید فقط همین امروز تو همین لحظه فرصت دوست داشتن اینجای زندگی رو داریم. اما به جاش حواسمونو میدیم به روزای قبل و با این فرمون هی لذت دوست داشتن و هر روز و هر روز از خودمون میگیریم. بدون اینکه داشته های امروزمون رو که خواسته های دیروزمون بودن دوست داشته باشیم، میریم سراغ خواسته های بعدی. کی قرار این دور باطل دوست نداشتنمون تموم بشه؟ نمیدونم.
لحظاتتون به خوشی و آرامش باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 12 به وقت تهران هست. طبق معمول همه روز در این ساعت همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند.